وقتی کامل کنده شدی شهید میشی. هوشنگ ببین خدا چقدر مهربونه، چقدر به بندگانش لطف داره. این همه سعادت چطوری ممکنه نصیب یه نفر بشه؟ خدایا شکرت.
بگی خدا با خودت اما به چه مراحلی میرسم؟
رسانه دینی.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
تاریخ اسلام، تاریخ صدر اسلام بسیار بسیار مهمه. همون تاریخ 10 ساله زندگی پیغمبر، تاریخ تحلیلی اون 10 ساله از جمله بخش‌های بسیار روشنگر برای همه ذهن‌هاست.
زلال تاریخ.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت شما شنوندگان خوب رادیو معارف. امیدوارم که سالم و تندرست باشید و از اینکه یک بار دیگه مورد عنایت خودتون قرار دادید و همراه هستید با برنامه خودتون، برنامه زلال تاریخ، بسیار سپاسگزارم. همونطور که اطلاع دارید در این برنامه به بررسی حوادث صدر اسلام خواهیم پرداخت، البته با توجه به گزارش های منابع شیعی و از بیانات ارزشمند استاد بزرگوارم جناب حجت الاسلام والمسلمین آقای دکتر جباری استفاده خواهیم کرد. آقای دکتر سلام علیکم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم حضور حضرت عالی جناب آقای دکتر پرهیزکار و همه شنوندگان عزیز برنامه. انشالله که همه مشمول توجهات خاص امام عصر سلام الله علیه قرار بگیریم.
انشاءالله
در خدمتون هستم.
بسیار سپاسگزارم. برنامه رو متبرک میکنیم با صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صلی علی محمد و آل محمد. اللهم صلی علی محمد و آل محمد.
اللهم صلی علی محمد و آل محمد. عزیزان و علاقمندان به مباحث تاریخی، در برنامه گذشته در ادامه بررسی حوادث سال 9 هجری که عرض کردیم خدمت ما، الان دیگه به روزهای پایانی سال 9 هجری رسیدیم. یکی از اون حوادث بسیار مهم و قابل توجه که از فضایل اهل بیت سلام الله علیهم محسوب میشه جریان مباهله هست. خب جناب استاد توضیح دادن که یک هیئتی از مسیحیان نجران در مدینه خدمت آقا رسول الله رسیدن. گفتگوی بین رسول خدا و بزرگان اینها صدا در گرفت در مورد باورهای نادرست مسیحیت. هرچند این گروه در این باورهای نادرستشون با توجه به استدلالهای رسول خدا محکوم شدن و با استناد به آیاتی از سوره آل عمران که در همین دوره و در همین زمان نازل شده، وقتی که اینها لجاجت کردن از طرف خود رسول خدا به اونها، یعنی از طرف خداوند در حقیقت، پیشنهاد مباهله صورت گرفت. در برنامه قبل اشاره فرمودید که دقیقا قبل از این که رسول خدا حرکت کنن برای جریان مباهله، حادثه حدیث کسا در منزل ام سلمه از همسران رسول خدا اتفاق میفته که ما جریان آبسلا 5 نفر آل عبا و اهل بیت که انحصار در این افراد هست، اشاره فرمودید دقیقا رسول خدا با همین اهل بیتشون حرکت کردن برای جریان مباهله. به چه شکل بود جناب استاد این هیئتی که از طرف رسول خدا در مقابل اون هیئت مسیحی در قرار میگیره، ترکیبش و نحوه رفتنشون به چه شکل بوده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. یک نکته رو باز اینجا عرض بکنم که الان شد در تتمه همین بحثا
بله،
بیشتر اشاره خواهم کرد. حضرت عالی اشاره فرمودید که رسول خدا صلی الله علیه دقیقاً با اهل بیتشون، یعنی با اون چهار نفری که به همراه خود حضرت پنج نفر میشدن، خمسه طیبه از منزل خارج شدن، به سمت محل قرار تشریف بردن و هیچ یک از همسران و پیامبر همراهشون نبود. ده ها منبع اهل سنت و شیعه دلالت بر این نکته دارن، شاهد این مسئله هستن.
جز مسلمات تاریخی،
جز مسلمات، و احدی تردید در این مسئله ندارد. اما این است که همونطور که معمول فضائل اهل بیت علیهم السلام مورد دستبرد قرار گرفت و شبیه سازی کردن، در این قسمت هم آمدن و روایاتی رو جعل کردن برای اینکه بتوانن این فضیلت شامل برخی دیگر بکنن، از جمله برخی از همسران پیامبر، که حالا بعد از این جریان اشاره به این مسئله خواهم کرد. اصل جریان
دیگر بله.
اما طبق عرض کردم منابع متعدد تاریخی، روایی، تفسیری شیعه و اهل سنت، که حالا فکر میکنم نیازم نباشم اینجا نام این منابع رو ببرم و در آثار مربوط مفصل اینها بحث شده. باز دوستان میتونن به همون کتاب الصحیح من سیرت النبی اعظم صلی الله علیه و آله از جناب علامه سید جعفر مرتضی عاملی که بحث وفد نجران رو وقتی که ایشون مطرح میکند، ایشون به همین جریان مباهله هم پرداخته و منابع متعددی رو اونجا آدرس دادن و در دیگر آثاری که در این ارتباط نوشته شده. رسول خدا از منزل خارج شدند در حالی که طبق این گزارشی که ما بر اساس اون پیش رفتیم دست امیرالمؤمنین سلام الله علیه رو گرفته بودند. پشت سر رسول خدا صلی الله علیه و آله فاطمه سلام الله علیها حرکت میکرد و پیشا پیش اینها حسنین با یک چنین هیئت و ترکیبی. البته اختلافی باز در این نوع هیئت حرکت اینها دیده میشه. در برخی از گزارش های دیگه آمده که امیرالمؤمنین پیشا پیش حرکت میکرد، پیامبر اکرم دست حسنین رو گرفته بودند و فاطمه سلام الله علیها پشت سر. اما شاید اگر بخوایم با یک نکته ذوقی بخوایم این نقلی که ابتدا عرض کردم رو ترجیح بدیم، شاید از این باب باشد که در آیه مباهله اشاره میکند که فقل تعالی ندعو ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم و انفسنا و انفسکم. به جای نساءنا فاطمه سلام الله علیها آمده، به جای ابناءنا حسنین علیهم السلام و به جای انفسنا امیرالمؤمنین. طبیعتا اینجا شاید مناسب تر است که دست امیرالمؤمنین رو بگیره تا اون یگانگی و به منزله نفس پیامبر بودن از اون کنم که در اینجا بیشتر تجلی بکنه. شاید این نکته ذوقی بتواند این رو ترجیح بده. به هر حال مرحوم شیخ طوسی، مرحوم تبرسی اینها این نقل رو این چنین آوردن و با یک چنین وضعیتی آمدن در اون مکان موعود حضور پیدا کردن. رسول خدا صلی الله علیه و آله در اونجا با حالت دو زانو نشستن روی زمین، زانوانشون روی زمین گذاشتن و اهل بیتشون کنار اون حضرت نشستند و وقتی که اون اسقف بزرگ نصارا همون جناب ابو حارثه ابن علقمه این صحنه رو مشاهده کرد، چون که قبلا هم گفته بود ببین اگر با خانوادش میاد حاضر مباهله نشید، در بعض نقل البته این هم اضافه شده که وقتی که دید حضرت دو زانو با حالتی بسیار آماده نشست رو زمین، گفت این به هیئت انبیا نشسته در اینجا و آماده دعا کردن هست، لذا نگاهی کرد به اون دو نفر بزرگ دیگه، یعنی سید و عاقب عبدالمسیح، نگاهی به اونها کرد و گفت که میبینید که او با اطمینان و اعتماد کامل نسبت به حقانیت خودش با فرزندان اهل بیت خاص خودش به مباهله اومده و قسم به خدا اونها رو نیاورده مگر بدین جهت که از حقانیت خودش کاملا اطمینان داشته، لذا حاضر به مباهله با او نشید. و بعد جالب این جمله رو هم اضافه کرده که گفت قسم به خدا اگر به خاطر قیصر روم نبود من به او ایمان می آوردم و مسلمان می شدم و شما رو توصیه میکنم که با او مصالحه کنید و اون چه که شرط میکند رو بپذیرید و به سرزمین خودتون برگردید و خودتون رو نجات بدید. و اونها هم سخن این اسقف رو پذیرفتن، اومدن نزد رسول خدا صلی الله علیه و آله و عرض کردن که ما مباهله نمی کنیم، خواستار مصالحه با شما هستیم. و هر شرطی که دارید بیان کنید که اقدام کنیم. رضا رسول خدا صلی الله علیه و آله در اونجا مسئله جزیه رو باهاشون مطرح کردن و بنا شد که 2000 حله پارچه یمنی اینها بدن که قیمت هر کدوم حدود 40 درهم کامل باشه. و یک تتمه هم باز دارد این مثلا قراردادی که نوشته شد و نویسنده اون پیمان نامه هم امیرالمؤمنین سلام الله علیه بود که نکات دیگر هم در اون پیمان نامه هست.
این شد یک فاصله میگیریم بعد مجددا این رو بحث خواهیم کرد.
علی محمد عرف الصواب وفي أبياتهم نزل الكتاب نزل الكتاب وهم حجج الإله على البرايا بهم وبجدهم لا يستراب لا يستراب.
همچنان با برنامه زلال تاریخ در خدمت شما عزیزان هستیم. جناب استاد اشاره فرمودید که مسیحیان نجران بعد از اینکه مواجه شدن با اون صحنه و حضور رسول خدا با عزیزترین افراد خانوادهشون یعنی اهل بیتشون و اصلا شیوه نشستن اهل بیت رسول خدا به راسخ بودن اعتقاد و باور رسول خدا پی بردن و بیم از اینکه بالاخره مورد لعن خدا قرار بگیرن از مباهله عقب نشینی کردن. وقت وارد گفتگو شدن شرط رسول خدا برای اونها پرداخت جزیه بود. این جزیه دقیقاً چه چیزی بوده که در مثلا رسول خدا به اونها پیشنهاد داده بوده و در مورد اونها اجرا کرده؟
قبل از اینکه این پرسش شما رو اشاره بکنم، نکته ای که در برخی نقلای دیگر آمده و معروف هم هست رو عرض میکنم از سخنان همون اسقف نصارا که این رو هم اضافه کرد، گفت که من چهره هایی رو میبینم که الان در اینجا حضور پیدا کردن که چهره های نورانی و الهی رو میبینم که اینها اگر چیزی از خداوند طلب بکنن خدا اینها رو
رد نمی کند.
حتی اگر از خدا بخوان خدا کوهی رو از جا بکنه این کار رو خداوند تا انجام میده و درخواست اینها رد نمی کنه. لذا این موجب شد باز بیشتر به این که اینها راضی به جزیه بشن.
همون اسقفی که گفته بود اگر من ترس به صلاح حاکم روم نبود ایمان می آوردن و مسلمان می شدن.
هم ابو حارثه،
یعنی کاملا برای خودش دیگه روشن شده بوده.
بله ولی متاسفانه خب او ایمان نیاورد. البته همینجا خوب بد نیست عرض بکنم که برخی گزارش ها داریم که وقتی که این گروه برگشتن به نجران، اون دو نفر دیگر یعنی عاقب و سید و سید ایهم و عاقب عبدالمسیح اینها برگشتند به مدینه و اسلام آوردند. برخی گزارشان چون خیلی وقتا سوال میشه اینا آیا اسلام نیاوردند
سرانجام چی شد،
بله از اینها اسلام آوردند. اما جزیه همطور که شنوندگان عزیز هم اجمالا استحضار دارن، اون مالیات سران خود جزیه هم ظاهرا واژه عربی نیست، معادل بر حال اون مالیات سرانه است که شاید در برخی از ملیت های دیگر هم گرفته می شد. اینجا از اهل کتاب مقرر شد و در قرآن کریم عرض می کنم که این دستور داده شده و واجب هم هست گرفتن جزیه از اهل کتابی که در محدوده دولت اسلامی زندگی می کنن تحت حمایت و به اصطلاح
امنیت
دولت اسلامی هستن، امنیتشون رو دولت اسلامی تأمین میکنه، تحت حمایت هستن. فردی که مسلمان میشه عناوین دیگری برش واجب میشه، مثل فرض کنید که زکات، مثل خمس، امثال اینها. اما اونهایی که اهل کتاب هستند پیرو یکی از چهار دین آسمانی هستند که یهودیت باشد و مسیحیت و صابئین و مجوس. اینها اگر در محدود دولت اسلامی باشند و اسلام نیاورند اونها ملزم به اسلام نیستند، باید
یا اون تکالیف مالیه که مسلمان داره مثل زکات اینها رو ندارند
نیستن، اما باید این مالیات سرانه رو بپردازند. در مورد اینها پیامبر اکرم این مقدار رو مقرر کردن و خب طبیعتاً این ظلمی و اجحافی در حق اونها نیست. بر حال همون مالیاتی که یک مسلمان به عناوین دیگر میده اینها به این شکل میدن. اینها چون به ایمان کمی نزدیکتر هستن، در حقیقت به این شکل اسلام یک مجال و فرصت بیشتری بهشون داده که زمینه تحقیق و آشنایی با اسلام بیشتر برشون فراهم بشه و رفته رفته اصل اسلام رو بپذیرن. اما اگر نه مشرک باشد و بت پرست باشه، اون دیگه طبیعتا تحت حکم جزیه داخل نمیشه. مشرکان نمیتوانن در تحت حاکمیت دولت اسلامی به آیین شرکشون آشکارا ادامه بدن و زندگی کنن، در حالی که اهل کتاب این چنین نیستن. اهل کتاب حتی در خود مدینه رسول خدا صلی الله علیه تا زمانی که یهودیان ساکن بودن آیین خودشون رو داشتن و طبق همون عمل میکردن و اینها.
بله،
در اینجا به همین ترتیب عرض شد که قراردادی نوشته شد میان رسول خدا صلی الله علیه و نصارای نجران، نویسندش هم امیرالمؤمنین سلام الله علیه بود. مضمونش همین هست، ابتدایش با بسم الله الرحمن الرحیم شروع میشه و این که این نامه ایست، پیمان نامه ایست میان محمد پیامبر و فرستاده خدا صلی الله علیه و آله به اهل نجران و اطراف آن که از تمام اموالی که در اختیار دارن چیزی از آن گرفته نمیشود غیر از 2000 حله که قیمت هر کدوم 40 درهم باشه و اگر از این مبلغ زیادتر یا کمتر باشه به همان حساب گذاشته می شود و 1000 حله از این حله ها در ماه صفر، 1000 حله در ماه رجب، خب در پیش بود سال دهم ماه صفرش و ماه رجبش در پیش بود که به عهده اونها که پرداخت کنن. و همینطور نکته دیگری هم که آمده این که اینها اگر دولت اسلامی نیاز پیدا کرد و جنگی در گرفت 30 زره و 30 اسب و 30 شتر، تو برخی نقلام 30 نیزه هم هست که اینها و آریت بدهند، آریه بدن به دولت اسلامی. و خود رسول خدا صلی الله علیه اونجا بر عهده گرفتن که این آریه رو برگردونن به اونها بعد از رفع نیاز. اضافه هم هست در برخی گزارش ها و این که حضرت در انتها نهی از رباخاری کردن، فرمودن و هر کس که بعد از این سال رباخاری کند از ذمه من بیرون است. و عرض میکنم که همطور جمله دیگری در برخی گزارش ها مثل ارشاد شیخ مفید مرحوم هست که اضافه شده و هیچ کس به جای جرم و جنایت دیگری دستگیر نمی شود. این نامه در اینجا تمام میشه و دارد که کاتبش هم امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام بوده. به این ترتیب اینها این از بکنم که پیمان نامه بین اینها و رسول خدا بسته شد و مسیر بازگشت به سمت نجران رو در پیش گرفتند.
بسیار سپاسگزارم جناب استاد علی دکتر جباری از توضیحات کامل حضرت عالی. یک فاصله رو از اتاق فرمان بگیریم، مجددا در خدمت شنوندگان عزیز خواهیم بود.
لخمسة أطفي بهم حر الجحيم الحاطمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة لخمسة أطفي بهم حر الجحيم الحاطمة المصطفى
همچنان با برنامه زلال تاریخ در خدمت شما عزیزان هستیم. جناب استاد، تا اینجای بحث اشاره فرمودید به جریان مباهله به صورت کامل، گفتگویی که بین رسول خدا با اونها صورت گرفت و نهایتاً اون پیمان نامه‌ای که نگاشته شد و برخی از مواد پیمان نامه‌ای که بین رسول خدا و مسیحیان بود و توسط علی علیه السلام نگاشته شد. اما در مورد آیاتی که در مورد جریان مباهله نازل شده از سوره آل عمران که در برنامه گذشته هم اشاره فرمودی، ما در تاریخ بعضن داریم که مثلا در مورد نسبت و قرابت اهل بیت و ائمه اطهار با رسول خدا برخی از مثلا مخالفین و خصم اونها با اون حضرات گفتگو میکردن یا مورد بحث قرار میدادن، حضرات به این آیات استناد میکردن. میشه توضیح بفرمایید چگونگی استناد و برداشتی که ائمه اطهار از این آیات داشتن برای اثبات اون قرابت خودشون با رسول خدا صلی الله علیه و آله.
بله، در برخی از احادیث و روایات مربوط به اهل بیت علیهم السلام داریم که احتجاج میکردن به این آیه مباهله برای اثبات فرزند بودنشون نسبت به رسول خدا صلی الله علیه و آله، چرا که برخی از دشمنان و مخالفان اهل بیت علیهم السلام بر اساس همون سنت های جاهلی که در جاهلیت فرزند رو در حقیقت همون فرزند پسر می دانستن و اون نسلی که از طریق پسر ادامه پیدا می کنه و دختران رو هیچ می انگاشتند و مثلا این تعبیر در جاهلیت بود که بنونا بنو ابنا انا،
بله،
پسران ما پسرای
پسران
ما هستند، اما بچه های دختران ما بچه های غریبه ها هستند، چون دختران به ازدواج دیگران در میان دو اینها. و چون ائمه اطهار علیهم السلام به واسطه فاطمه سلام الله علیها به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله منسوب می شدند، لذا برخی به خصوص در بنی العباس تلاش می کردند که همینطور در بنی امیه مثلا درباره در عرض می کنم که حجاج ابن یوسف هست که چنین شیطنتی وقت می‌خواست بکنه، و درباره بنی العباس هم راجع به هارون و امام کاظم در هست که احتجاج امام کاظم سلام الله علیه نسبت به هارون کرده که هارون همین پرسش رو کرد، به نوعی می‌خواست تنقیص کند اهل بیت علیهم السلام رو به اینکه شما ادعا می‌کنید فرزندان پیامبر هستید در حالی که به واسطه فاطمه سلام الله علیها به حضرت منصوب میشید. امام سلام الله علیه عبادش از پاسخ دادن هارون اصرار کرد که حضرت پاسخ بده و ابتدا امام کاظم سلام الله علیه به آیات 84 و 85 سوره مبارکه انعام احتجاج کردند. این آیات که قبلش اشاره به حضرت ابراهیم سلام الله علیه میکنه و تلک حجتنا آتیناها ابراهیم علی قومه تا آخر آیه، بعد در آیه 84 میفهمد که و وهبنا له اسحاق و یعقوب، به ابراهیم عطا کردیم اسحاق رو و یعقوب رو، کلن هدینا و نوحن هدینا من قبل و من ذریتهی، این ذریتهی اشاره میکند به ذریه حضرت ابراهیم که من ذریتهی داوود و سلیمان و ایوب و یوسف و موسی و هارون و کذالک نجز المحسنین. آیه 85 ادامه میده و زکریا و یحیی و عیسی و الیاس کل من الصالحین. خب امام کاظم علیه السلام پرسید از هارون که حضرت عیسی اینجا به عنوان ذریه ابراهیم سلام الله علیه ما محسوب شده، در حالی که حضرت عیسی آیا از طریق پدر منسوب به حضرت ابراهیم بود یا مادر؟ خب پدری که در کار نبود، بنابراین عیسی ای که از طریق حضرت مریم سلام الله علیها به حضرت ابراهیم منصوب هست، طبق تصریح این آیه از ذریه ابراهیم شمرده شده. خب طبیعتاً بر اساس همین منطق ما ائمه هدات هم از ذریه پیامبر اکرم محسوب می شویم که واسطه فاطمه سلام الله علیها. بعد امام فرمود که میخوای من اضافه کنم؟ هارون گفت بله. حضرت اشاره به آیه مباهله کردن، فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءكم ونساءنا ونساءكم وانفسنا وانفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنه الله على الكاذبين. همون که ارشد آیه 61 سوره آل عمران. نکته جالبی که امام کاظم علیه السلام در اینجا فرمود که اتفاق همه هست، امام ادعای اجماع و اتفاق میان مسلمان ها میکند که در جریان مباهله غیر از همین پنج نفر اهل بیت علیهم السلام کسی حضور نداشت. و خب اینجا وقتی که گفته میشه فقل تعالی و ند و ابنا انا و ابنا اکم، پیامبر اکرم به جای ابنا انا حسنین علیهم السلام رو در اونجا حاضر کرده، پس پیداست که از منظر قرآن کریم و این رفتار پیامبر اکرم ابن صدق می کند بل حسنینی که به واسطه فاطمه به پیامبر صلی الله علیه و آله منصوب هستند. و هارون ساکت میشه در قبال این استدلال امام سلام الله علیه. بله، البته که وجه دیگری جدای از این بحث فرزند بودن، امام رضا علیه السلام در استدلال بر این آیه نسبت مأمون داره اونجا برای اثبات فضیلت امیرالمؤمنین سلام الله علیه که مأمون سوال میکنه از امام رضا که برترین فضیلت علی چیست که امام رضا فرمود که همون جریان مباهله، به دلیل اینکه در اینجا به منزله نفس و جان پیامبر محسوب شده امیرالمؤمنین. و باز همین نحوه استدلال امام کاظم مطرح میکند که در جریان مباهله غیر از این چند نفری که اصحاب کسا هستند کس دیگری به اتفاق حضور نداشت، پس معلوم میشه انفسنا قابل انطباق بر امیرالمؤمنینه. و البته مأمون یک اشکال اونجا میکنه که میگه که خب اینجا ابناءنا اومده، نساءنا اومده، در حال که فقط فاطمه سلام الله علیها حضور داره یا حسنین دو نفر فقط حضور دارن. و عرض میکنم که بنابراین مراد از انفسنا ممکنه که مراد خود پیامبر باشد، که امام سلام الله علیه این قسمت رو اینطور پاسخ میدن امام رضا علیه السلام که میفرماند که فرد به خودش دعوت نمیتونه بکنه، وقتی میگه انفسنا یعنی طبیعتاً یک کس دیگری رو بناس با خودش همراه بیارد، نه اینکه بگه من خودم رو میارم. فضا فضاییست که داره
هم که خودم همراه با خودم میام که نمیشه.
ولذا و مأمونم ساکت میشه و قانع میشه به این پاسخ هم. و البته در کلام امام رضا سلام الله علیه اشاره به دو قسمه ظاهره نشده، منتها طبیعتاً استدلالی که میکنند معمولا بزرگان ما و در روایات ما بعضاً آمده، مراد از نساءنا و ابناءنا جنس فرزندانمون و جنس زنانمون، اون تا در اینجا از جهت زنی که صلاحیت و حضور در این محفل و جریان رو و مجلس مباهله رو داشته باشه جز فاطمه سلام الله علیها در خانه پیامبر نبود، و از جهت فرزندان هم جز حسنین علیه السلام نبودن که اینها عرض شود که در قصه حضور پیدا بکنن. و شاهد مطلب هم این که اگر چون الان بحث ماه ذوالحجه سال نهم هست و ابراهیم فرزند رسول خدا صلی الله علیه از ماریه هنوز زنده است، طبیعتاً اگر پیامبر اکرم میخواست ابراهیم رو هم
همراه خود می‌آورد،
همراه بیاورد، اما او مشمول این اصطلاح اهل بیت علیهم السلام نیست، زیرا حسنین علیهم السلام رو
یا هیچکدوم از همسران پیامبر با
هیچکدوم همسران نیامدن.
بله
این تعبیر ابناءنا مفهومش است که الزاما با چند تا ابن بیاره تا صادق باشد در این قصه، بلکه میگه اونهایی که صلاحیت دارن به عنوان فرزندی پیامبر یا به عنوان زنانی که در خانه پیامبر هستن، لذا از اون زنان فاطمه سلام الله علیها رو پیامبر اکرم صالح برای کار میبینه.
بسیار سپاسگزارم جناب استاد آقای دکتر جباری. ما در بخش قبلی برنامه به شنوندگان وعده دادیم که بعد از اینکه جریان مباهله به پایان میرسه و مباحث مختلفش گفته میشه، چون ما در این برنامه و در برنامه گذشته اون گزارش معروف رو که معروف از این جهت که هم در منابع شیعه و هم در منابع اهل سنت گزارش های متعددی و آثار متعددی و مورخین بسیاری اشاره کردن و این در قالب شهرت هست هستن، اما با این حال با توجه اون جریان خزندهی که در تاریخ اسلام همواره وجود داشته با این هدف که فضائل اهل بیت رو کمرنگ کنن یا انکار کنن یا در مقابل اون و برای رقابت با اون فضیلت تراشی هایی رو در برای جریان مقابل اهل بیت تعریف کنن، در همین جریان که بسیار مشهور هم بوده دست از به اصطلاح کار نکشیدن و اقدام کردن به نقل روایاتی بر فضیلت خودشون. اما با توجه که ما دقایق به اصطلاح اون لحظات پایانی برنامه رسیدیم، از همین جا ما به شنوندگان عزیز وعده میدیم که انشاءالله در برنامه آتی حتما این گزارش ها رو بررسی خواهیم کرد و جناب استاد مفصل به اینها خواهند پرداخت. بسیار سپاسگزارم از اینکه وقت خودتون رو به این برنامه اختصاص دادید جناب استاد و دعوت ما رو پذیرفتین، و همچنین شما شنوندگان عزیز و مهربان که باز هم ما رو مورد لطف خودتون قرار دادید و با برنامه خودتون برنامه زلال تاریخ همراه بودین. امیدوارم که در آینده هم از همراهی شما بهره مند بشیم. تا برنامه آتی شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا یار و نگهدار.
یا اهل بیت النبی السید العربی لکم مددت یدی ففرجوا کربی. یا اهل بیت النبی السيد العربي لكم مددت يدي ففرجوا كرابي ففرجوا كرابي.
دوستان